Dankeschön.
بلم ها خوش نمیفهم.
در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
هر پا رند میشوند و لبخند های گم شده پیدا. در شیرین بلان
سلام. در روزگاری که بیشترین تفریح ما خوردن غذاهای تکراریه و تموم کردن بسته‌های اینترنتی، اینجا جمع شدیم که چند تا داستان براتون بخونیم از هنرمندایی که در نبود هیچ صفحه مجازی از زندگی عادی یک داستان خنده‌دار بیرون کشیدن. شیرین بیان‌هایی گاهی گمنام. 20 دقیقه‌ای تو این موج هستیم باهاتون. در تعریف شیرین بیان اومده داشتن یه دوست شیرین بیان خوبه. این دوست میتونه شیرین کاری یا همون خرابکاری های شما رو با زبون شیرینش بین خلق خدا راستوریز کنه. اگه از این دوستا دارین دو دستی بچسبین که غنیمت. در طب سنتی هم میگه که اگه یه روز از خوردن نتونستین دست بکشید و به مرز انفجار رسیدین، روش نگید یه چیز شیرین میخورم حذف شه بره. روش شیرین بیان میل کنید که درمان زیاد خواهی برای معده بیچاره است.
به کلبه‌ام از راه دور آشنا خوش آمدی، چون بوی گل به همراه باد صبا خوش آمدی. اکنون که پرگیا و گل شهر و ده و صحرا بود، ای آهوی صحرا تو هم به شهر ما خوش آمدی. تو مایه نوازش صدها دل شکسته ای، ای خوش خبر به سوی دل شکستگان خوش آمدی.
امروز دو داستان از دو نویسنده داریم. اولین داستان از نصرالله باستانه. خیلی کوتاه بخوام معرفیشون کنم. متولد 1282 خورشیدی در تهران بودن. بعد از گذروندن مقدمات علوم و تحصیل تو دارالفنون و مدتی خدمات دولتی در نقلیه قشون، یعنی در ترابری ارتش، به اروپا اعزام شدن و در سال 1315 از دانشگاه پاریس بعد از اینکه دکتری چشم پزشکیشون رو گرفتن برگشتن ایران، تحقیق پرداختن تا اینکه در آذر ماه سال 61 از دنیا رفتن. آقای باستان در کنار تحصیل در رشته چشم پزشکی، مطالعات و تألیفاتی در زمینه رمان و داستانهای ادبی به زبان فارسی هم داشتن و آثاری رو از خودشون به یادگار گذاشتن. امروز داستان دزد در بیمارستان رو از این نویسنده براتون میخونم. پروفسور ما مردی است قوی هیکل و با اراده، هم مهربان است و هم تندخو، حق و حسابدان و رفیق و دوست و وفادار. به قدری در این کار ثابت قدم و پایدار است که هنوز پس از 15 سال که از فوت مرحوم مادرش می‌گذرد، هر هفته یک بار سری به مقبره آن مرحومه به امامزاده عبدالله می‌زند و فاتحه‌ای می‌خواند. در اعمال جراحی کمی خشن است ولی خوب عمل می کند. اگر نمی ترسیدم که بفهمید چه کسی است، می گفتم که سخت ترین اعمال گوش، مثلا باز کردن پنجره به گوش داخلی، را با سهولت انجام می دهد. دوستی ما خیلی قدیمی است و علاوه بر آن که از دوران دبیرستان همدیگر را می شناختیم، چه در موقع تحصیل در اروپا و چه در موقع شروع به کار، غالبا با هم در یک بیمارستان کار می کردیم. اتفاقا مطب و منزلمان هم مدت‌ها نزدیک یکدیگر بود. بنابراین خیلی با هم مأنوس بودیم و به اصطلاح رفیق حجره و گرمابه و گلستان بودیم. در حدود 12 سال پیش که هر کدام در یک بیمارستان که به اسم خانوادگی خود او بود متصدی بخشی بودیم، گرفتار دستبرد دزد بی‌انصافی شدیم که هر چند روز یک بار سری به درمانگاه ها میزد و گاهی از بیماران ایشان و زمانی از مشتریان نابینای ما جیببری میکرد. یکی دو بار همون رو دستگیر کردیم و به کلانتری فرستادیم، ولی چون منکر دزدی خود شده بود به واسطه فقد دلیل او را آزاد کرده بودند، ولی متاسفانه ادب نشده بود. یکی از روزها نزدیک ظهر صدای شیون و زاری پیرمرد کوری ما را دور او جمع کرد و علت ناله او را جویا شدیم. گفت: چرا معطلم کرده اید؟ چرا بستری هم نمی کنید؟ در جواب گفتیم: عمو جان، صبح که به شما حالی کردیم چشم شما با عمل اصلاح نمی شود، باید با ریختن دوا مداوا کنید. گفت: پس شناسنامه و پولم را بدهید بروم. گفتیم: کدام شناسنامه کدام پول؟ معلوم شد شناسنامه و پول را شخص دیگری که همان دزد بیمارستان باشد از او گرفته، به این معنی که در ابتدا خود را پرستار بیمارستان به پیرمرد معرفی می کند و می گوید: بالاخره من دکتر را راضی کردم شما را در بیمارستان بستری کند، شناسنامه ات را بده، اسمت را ثبت کنی. شناسنامه او را گرفته، بعد از چند دقیقه می گوید: کارت درست شد، اگر پول مول همراه داری بده به دفتر بیمارستان بسپارم و برایت رسید آن را بیاورم که بعد از مرخص شدن تحویل بگیری، چون ممکن است جیب برها جیبت را بزنند. پیرمرد بینوا هم برای اینکه پولش را دزد نزند هر چه داشته تحویل او می دهد. وضعیت آن پیرمرد عاجز به قدری ما را متأثر کرد که مقداری هم زیادتر از آنچه از او دزدیده بودند به او دادیم و 2-3 روز هم برای به دست آوردن پول او در بیمارستان پذیراییش کردیم، اما تصمیم گرفتیم انتقام او و سایر بیمارها و خودمان را که مجبور شده بودیم تاوان دزدی او را پس بدهیم از آن دزد قهار بگیریم. آقای پروفسور نقشه‌ای طرح کرد که 2-3 روز بعد به این طریق به مورد عمل گذاشتیم. چند روز بعد مستخدمین دزد را هنگام ارتکاب جرم دستگیر کردند و جریان را به ما اطلاع دادند. دستور دادیم او را به اتاق پروفسور آوردند. پروفسور به محض مشاهده 2-3 سیلی آبدار به بناگوشش نواخت و دزد شروع کرد به پرخاش کردن که به چه حقی شما مرا میزنید؟ مگر مملکت دادگستری و شهربانی ندارد؟ من از دست شما به دادگستری شکایت خواهم کرد. آقای پروفسور پس از شنیدن این اعتراضات قیافه جدی درهمی به خود گرفت و فریاد کشید که این مرد را به اتاق اموات ببرید تا بعد تکلیف او را معین کنم. مستخدمین هم او را به زور کشان کشان به اتاقی که مرده ها را آنجا می‌گذارند تا بعد به کسانشان تحویل دهند بردند. از قضا آن روز مریضی عمرش را به شنوندگان گرامی این سطور داده بود. البته خودتان حدس می‌زنید که دزد نابکار پس از اینکه به اتاق وارد شد و چشمانش به نعشی که آنجا بود افتاد چه حالی پیدا کرد، خصوصا اینکه متجاوز از 1 ساعت هم در آن اتاق محبوس بود و هر چه داد و بیداد و بعد عجز و تضرع کرد کسی به دادش نرسید، تا اینکه در ساعت 11 آقای پروفسور و من همراه 3 مستخدم گردن کلوف که در دست یکی تناب و حلقه و در دست دیگری چوب و فلک بود وارد شدیم. مردک به محض اینکه ما را دید رنگ از رویش پرید و شروع به التماس کرد. پروفسور با خنده تمسخرآمیزی گفت: خب حالا کارت به جایی رسیده که با این همه دزدی و دغلی میخواهی از دست من به دادگستری شکایت کنی، ای رند دغلباز. بد فکری هم نکرده ای، وقتی از بالای دار پایین آمدی یا خودت شخصا به دادگستری برو یا به این رفیقت که در تابوت خابیده بگو برود و تقاص خونت را از ما بگیرد. بعد رو به مستخدمین کرد و گفت: زود باشید طناب را به قلاب سقف ببندید. آنها هم میزی گذاشتند و یکی بالای آن رفت و یک عین طناب را به قلابی که چراغ را به آن نصب می‌کنند بست و سر دیگر که مانند حلقه طناب دار بود آویزان شد. مردک می‌لرزید که من جلو رفتم با چشمکی که دزد متوجه نشد گفتم: قربان، شرع اسلام دستور داده است اگر کسی دزدی کرد بر حسب مقدار دزدی باید 1 یا 2 یا چند انگشت یا بالاخره دست او را ببرند. اجازه بفرمایید درباره این دزد هم به همین ترتیب عمل شود. پروفسور خندید و گفت: این کار هم فایده ندارد. پرسیدم: چرا؟ گفت: چون انگشت او را که ببریم میرود دادگستری عرض حال میدهد و اسباب دردسر ما را فراهم میکند، مضافاً به اینکه هر کسی به دزدی عادت کرد حتی اگر 1 دست او را ببرند باز با دست دیگر به دزدی ادامه میدهد. در این موقع دزد به پای پروفسور افتاد و گفت: قربان، بفرمایید از هر دست من 1 انگشت ببرند، من به قرآن قسم می‌خورم از کسی شکایت نکنم و دیگر دزدی هم نکنم. چون گریه او طولانی شد دل ما به رقت آمد. من گفتم قربان، بنده حتم دارم که این شخص توبه کرده، اجازه بدهید در مجازات او تخفیفی قائل شوند، یعنی فقط چند ضربه به کف و پای او بزنند، بعد هم التزام بگیرند که دیگر دزدی نکند و نوشته ای هم بدهد که از دست کسی شکایتی ندارد. بالاخره با التماس، تمنا و خواهش زیاد پروفسور به این کار رضایت داد. چند ضربه به پای دزد زدند و به اصطلاح او را به فلک بستند، بعد هم فلک را از پای دزد برداشتند و در آخر کار با ضمانت نامه‌ای که از او گرفتند قائل ختم شد. من تا صدای او را می شنیدم دعا بود که به جان من و کسانم می کرد و شاید اگر هنوز با کسالت قلبی که دارم زنده هستم مرهون دعاهای او باشم. واضح است که دیگر تا امروز کسی در آن بیمارستان دزدی ندیده است. خدا همه را به راه راست هدایت کند.
دست بکش رو سر دل من که سراب تو دنیاشه، تو که پشتمی رو برو مرچی میخواد باشه، پشت سکوتم پر صداه، چشای بستم پر نگاه، منو ببین. چشم تو بد نداری ازم که دلم بی تو گم میشه، تو که سنگ و نگه میداری مبلشیشه، رو تن شب باز پر ستار است، واسه تو مردن عمر دوبار است، منو ببین. یه ساره که حال دل از بس گرفت است، یه دمم آغوشت لازمشه، یه ساره با همه یه دردی که کن از رسیدی نزاشتی تازه بشه.
داستان دوم از جناب ابوتراب جلی، شاعر، روزنامه نگار و طنز نویس ایرانی است. در سال 1287 شمسی در دزفول به دنیا آمدن و هرچند که خودش سال تولدش 1298 ذکر میکنه. به هر حال ایشون در خانواده اهل ادب و فرهنگ با پدری شاعر و صاحب کتاب و اهل منبر رشد پیدا کرد. ذوق بی حد و اندازه ابوتراب جلی در سرودن شعر از همون کودکی جلوه‌گر شد و اولین قصیده خودش رو در 9 سالگی سرود. مرحوم ابوتراب جلی از سال 1318 با روزنامه عراق که در عراق امروزی منتشر می‌شد همکاریش رو شروع کرد و با قصیده راه آهن خیلی مشهور شد. سال 1323 ساکن تهران شد و هدفش هم فقط همکاری با مطبوعات و فعالیت‌های فرهنگی بود. بعد از انقلاب هم فعالیت‌های قلمی خودش رو ادامه داد و در آبان ماه 69 که اولین شماره هفته‌نامه طنز گل آقا منتشر شد، اشعارش رو با امضاهای مستعار مزاحم، فلانی، جلیل در هفته‌نامه و داستان کوتاه طنزش در ماهنامه گل آقا منتشر می‌شد. بعد 70 سال فعالیت فرهنگی و طنز نویسی مستمر، در 14 خرداد 1377 و در آستانه 80 سالگی در تهران درگذشت. خروس بی‌محل نام داستانی است که از ایشون براتون می‌خونم. فتح الله خان خودمان دارای حافظه عجیب است. اگر بگویم 100,000 بیت شعر از حفظ دارد اقرار نگفتم. این آقا در هر مورد و به هر مناسبتی شعری تحویل می‌دهد و هیچ جا در نمی‌ماند. منتها هیچ کدام از این شعرها نه به مورد است و نه مناسب حال و نه در جای خود قرار گرفته. چند نمونه خدمتتان عرض می‌کنم، بقیه را به قضاوت خودتان با می‌گذارم. 3-4 سال پیش به یک مجلس عروسی دعوت داشتیم و خانواده های داماد و عروس به زن و به کوبی راه انداخته بودند. فتح الله خان که از مشاهده این جشن و سرور به هیجان آمده بود، به آواز بلند گفت: به به، واقعا چه وصلت فرخنده ای، تبریک عرض میکنم. به قول شاعر: باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. سرم را بیخ گوشش گذاشتم و آهسته گفتم: فتح الله خان، دستم به دامنت، مواظب حرفهایت باش، آبروی ما را نریز، جای این شعر اینجا نبود. فتح الله خان که سخت تحت تأثیر ساز و آواز قرار گرفته بود، بدون توجه به حرفای من راهش را کشید و رفت جلوی عروس و داماد که پهلوی هم نشسته بودند. آنگاه گفت: ای زوج خوشبخت، امیدوارم به پای هم پیر شوی، چنان که شاعر میگوید: مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. بله، چند وقت پیش شب هفت مرحوم میرزا نصرالله بود. پس از قرائت فاتحه، فتح‌الله خان رویش را به طرف میرزا عبدالله پسر بزرگ آن مرحوم کرد و گفت: خداوند تازه گذشته را رحمت کند، واقعا مرد نازنینی بود، شریک غم شما هستیم، از خداوند برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماییم، دنیا دار فناست، چنان که شاعر در این باره می فرماید: یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم. به دیدن آقا مصطفی رفته بودیم که قصد زیارت مشهد مقدس را داشت. هنگام خداحافظی فتح الله خان دستش را به گردن آقا مصطفی حلقه کرد، دو تا ماچ آبدار از صورتش برداشت و گفت: خوشا به سعادتت، مخصوصا التماس دعا دارم، امیدوارم سلامت برگردی و سوغاتی ما را هم فراموش نکنی. به قول شاعر: یاران و برادران مرا یاد کنید، رفتم سفری که آمدن نیست مرا. پریروز به عیادت حاج غلامرضا رفته بودیم که در بیمارستان بستری است. فتح‌الله خان زبان به دلداری گشود و گفت: حاج آقا هیچ جای نگرانی نیست، حالتان به حمدالله خوب خوب است، رنگ رویتان هم ماشاءالله هزار ماشاءالله نشان سلامتی مزاجتان است، انشاءالله همین دو سه روزی به سلامتی از بیمارستان مرخص می شوید. شاعر می گوید: ای که بر ما بگذری دامن کشان، از سر اخلاص الحمدی بخوان. بالاخره طاقتم تاق شد، او را به گوشه کشیدم و گفتم: فتح‌الله خان، دیگر داری شورش را در می آوری، آخه این چه جور دلداری دادن است؟ چرا شعر بی جا می خوانی؟ بیچاره حاج آقا را با حرفای پرت و پلایت زهر ترک کردی. فتح‌الله خان نگاه استفهام آمیزی به من کرد و گفت: نفهمیدم کدام یک از شعرهایی که خواندم پرت و پلا بود؟ وزنش درست نبود؟ قافیه نداشت؟ گفتم: نه برادر عزیز، همه چیزشان درست بود، جز اینکه در جای خودشان قرار نگرفته بودند. فتح‌الله خان یک مرتبه از کوره در رفت و گفت: این چه حرفی است میزنی؟ در این دنیای گل و گشا چه چیزی سر جایش نشسته است؟ مگر خودت سر جایت نشسته ای؟ تو الان باید مشغول چرتکه انداختن باشی و حساب نخود لوبیایت را برسی، اما بدبختانه از زور بیکاری داری با ادبیات ور میروی. از شما میپرسم جای پارک اتومبیل حسن آقا کجاست؟ البته خواهی گفت جلوی منزل خودشان. بی زحمت تشریف بیاورید ببینید اینجا که اتومبیل خود را پارک کرده جلوی دولت سرای ایشان است یا بند منزل. چه خوب فرموده از شاعر که روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، بهر طلب طعمه پروبال بیاراست. قدری دورتر برویم، بفرمایید ببینیم آفریقای جنوبی جای زعفران باجی است یا محل تولد یان اسمیت. تایمز لندن چه ارتباطی با بندر هنگ کنگ دارد؟ چرا پایگاه‌های دریایی آمریکا در اقیانوس هند استقرار پیدا کرده؟ اینجاست که شاعر عنان اختیار از دست می‌دهد و می‌گوید: ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند. آیا انصاف از این همه کارهای بیجا را ندیده بگیری و انگوش روی حرفهای من بگذاری؟ دیدم حق با فتح‌الله خان است، حرفای حسابی می‌زند. گفتم: دوست عزیز، اینها که گفتی درست، ولی چاره چیست؟ چه کاری باید کرد تا این نابجایی‌ها جای خودشان قرار بگیرند؟ گفت: راهش این است که مردم هر سرزمین دامن همت به کمر بزنند، جاروب بردارند، تمام این آتشقال‌ها را در زباله‌دان بریزند و جهان را از لوس وجودشان پاک کنند و اجازه ندهند خانه و کاشانشان محل تاخت و تاز تجاوزگران بشود، چنان که شاعر شیرین سخن گفته است که: رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. گفتم: فتح‌الله خان، دیدی آخر سر هم خیتی بالا آوردی؟ آیا جای این شعر اینجا بود؟ خوش آن که هم زبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. ببخشید دیگه، من سرما خوردم مثل خیلی از شما که گرفتار این آنفولانزای فصلی شدید. به هر حال چاره‌ای هم نیست، باید تحملش کرد. هم من این سرماخوردگی رو تحمل کنم، هم شما هم صدای بنده رو تحمل کنید. آرزومون شیرین کام بودنتون در هر لحظه زندگی. تا فردا، خدا به همراه.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
فلاشتانک تاپ. فلاشتانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاشتانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاشتانک تاپ.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. عباس عربی هستم، کارشناس تاریخ، و در این برنامه قصد دارم مسجد جامع شهر شوشتر رو خدمت شما بزرگواران معرفی بکنم. شهر شوشتر در استان زیبای خوزستان یکی از شهرهای تاریخی ایران هست که در هزاره‌های تاریخی ایران عزیز جایگاه ویژه‌ای داره و آثار ارزشمندی در این شهر توریستی وجود داره که یکی از اونها مسجد جامع شهر شوشتر است. اونچه که از متون تاریخی و کتیبه‌های مسجد جامع شوشتر به نظر میاد این هست که این مسجد در قرن سوم هجری قمری و در دوران خلافت عباسی ساخته میشه، هرچند ساخت اون در این مقطع به اتمام نمیرسه و در دوران بعدی، در قرون بعدی، در قرن چهارم و پنجم ساخت این مسجد ادامه پیدا میکنه و تکمیل میشه. به هر صورت با توجه به اقلیم خاص شهر شوشتر این مسجد در ادوار بعدی دچار تغییر و تحولات زیادی میشه، از جمله در قرون هفتم به بعد و به طور خاص در دوران صفوی. بر اساس فرمانی که از شاه عباس صفوی و همینطور شاه سلطان حسین صفوی موجود هست، این مسجد در دوران صفوی توسعه پیدا میکنه و مرمت میشه. اونچه که امروز ما از مسجد جامع شهر زیبای شوشتر مشاهده می‌کنیم این هست که این مسجد اگرچه در قرون اولیه هجری قمری ساخته شد، اما روح این مسجد در دوران صفوی به طور کل دگرگون شد و آثار معماری دوران صفوی رو در مسجد جامع شهر شوشتر به وضوح می‌توانیم مشاهده کنیم.
هر کسی خورشید دارد در دلش، مسجد و محراب باشد منزلش، بوی قرآن می‌وزد زین جایگاه، می‌شود جان روشن از نور اله.